الحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. دقت کنید ما چون بحث مهمه از نظر اینکه آیا استصحاب در شک در مقتضی هم جاری می شود ام لا، لذا دوست دارم که مطلب کاملا منقح بشه که چرا مرحوم شیخ قدس الله نفسه شک در مقتضی را حجت ندانستند، یا بعد شک در رافعیت موجود را حجت ندانستند و امثال اینها. در مقابل برخی هم از ادله استفاده کرده اند که شک در مقتضی یا حتی شک در غایت و حتی در شک در غایتیت موجود همه را گفتن که ادله استصحاب شامل میشه. طبعا این اثر عملی بسیار بزرگی در فقه داره. مرحوم شیخ فرموده از شک در مقتضی حجت نیست. مرحوم آقای آخوند هم همانطور که قبلا به عرض رسید فرمود خیر، مقتضای ادله شمول شک در مقتضی هم مثل شک در رافعه. اما از امروز میخوام بیانی که محقق نائینی قدس الله نفسه در توجیه فرمایش شیخ ذکر کرده، گرچه قبلا گذشت اما امروز زیباتر و مبسوطتر براتون بیان کنم، که ببینید آقای میرزا چقدر زیبا بیان شیخ را توجیه کرده. خودش هم به تبع شیخ قائل شده که شک در مقتضی حجت نیست. البته قبل از اینکه وارد بحث بشیم، قبلا به عرض رسید که مقصود از شک در مقتضی یعنی شک در مقدار استعداد بقا. اگر موضوعی یا حکمی مقدار استعداد بقایش نامعلوم باشه، از زمانی که احتمال میدیم مقتضی و استعداد بقا نباشد، این میشه شک در مقتضی. اما شک در رافعان است که احراز کنیم استعداد بقاء شیء را، لیکن احتمال بدیم به خاطر عروض یک شیئی اون بقاء از بین رفته و این شیء عارض جلوی مقتضی را گرفته باشد. خب اکنون که فرق بین شک در مقتضی و شک در رافع روشن شد، خب بیان محقق نائینی چیست که می‌فرماید نظر شیخ هم در عدم حجیت شک در مقتضی به همین بیان ماست. بیان محقق نائینی از چند بخش تشکیل میشه. یک، می‌فرماید متیقناً مراد از یقین در جمله لا تنقض الیقین بالشک، متیقناً مراد یقین بما انه صفت نفسانیه و امر تکوینی خارجی، این مراد نیست، زیرا به حصول شک خود به خود این حالت ذاتی نفسانی تکوینی از بین رفته، وجودی نداره که مولا بگوید نقض نکن این شیء را. خب متیقنن شما که اول صبح وضو گرفتی اون لحظه یقین داری به وجود طهارت، دو ساعت بعد که شک داری الان اون حالت نفسانی منکشف زیبا یقینا الان موجود نیست و الا شک معنا نداره. بنابراین اون یقین نیست تا بگوییم شک او را نقض میکنه یا نمیکنه. وقتی شک آمد قطعا اون حالت یقینی زائل شده، پس اون مطلب مراد نیست. از این طرف هم مقصود از یقین خود متیقن به ما هو متیقنون نیست، یعنی طهارت مثلا نیست. شما اگر صبح وضو گرفتی و الان شک در بقای طهارت داری، بخشی میگیم لا تنقض الیقین، مرادمون از لفظ یقین طهارت نیست، یا مثلا حیات زید مشکوک نیست، یا مثلا زوجیت زوج نیست که قبلا متیقنات بودند، که گاهی خیال شده فشیخ میخواد بگوید مراد از یقین اون شیء متیقنه، میفهمن شیء، این هم مراد نیست و بی خود به شیخ نسبت داده شده. چرا؟ برای این که یقین هیچ مناسبتی با طهارت یا حیات زید یا مثلا بقاء فلان سنگ در فلان محل یا زوجیت ذهن لزیدن، هیچ یکی از علاقات مجازیت بین یقین و ذوات متیقنات نیست، تا اینکه بگوییم یقین استعمال شده در متیقن، این هم قطعا مراد نیست که بگیم لا تنقض الیقینی که در روایت زرار وارد شده، یعنی لا تنقض طهارت صبح را به احتمال خفه، یا لا تنقض مثلا طهارت لباس را به احتمال وقوع رعاف. پس این هم مراد نیست. پس چه مراده؟ مراد آن است که هر شخصی که به یک شیء یقین پیدا کنه، طبق اون یقین آثار وجودی بر متیقن بار میکنه و طبق این یقین جری عملی بر طبق اون متیقن خواهد کرد. مثلا وقتی شما یقین داری که یک حیوان درنده ای به طرف شما میاد، مقتضای این یقین جری عملی بر طبق متیقنه، یعنی عمل شما بر وفق آمدن حیوان درنده میشه. چی میکنید؟ طبعا یعنی فرار میکنید، دیگه در محل نمیمانید. یا وقتی آدم یقین پیدا کرد به حیات کسی، جری عملی میکنه، یعنی آثار حیات را بار میکنه. به همسر او اجازه ازدواج نمیده، اموال او را بین ورثه‌اش تقسیم نمیکنه. اینه میگن جری عملی. یا وقتی شما یقین دارید به طهارت، جری عملی میکنی، یعنی وارد نماز میشی، مس کتابت قرآن میکنی و نظائر ذالک. اگر اینه، پس لا تنقض الیقین بالشک، یعنی آثار متیقن را جری بکن تا زمان شک و تا وقتی که یقین به خلاف پیدا کنی. پس لا تنقض الیقین بالشک یعنی آثار متیقن بر شای مترتب کن در زمان شک، تا اونگاه که یقین به خلاف پیدا کنی. پس در صحیحه اول امام علیه السلام به زراره میگوید لا تنقض الیقین، یعنی یقین به طهارتی که قبل از خفقه و خفقتان داشتی، آثار اون متیقن را جاری کن تا زمانی که یقین به نوم پیدا نکردی، نه اون که نقض کنی و ترتیب اثر بر متیقن ندهی به خاطر شک که در خواب. لا تنقض الیقین، یعنی آثار متیقن را که عبارت بود از دخول در صلات، مس کتابت قرآن، این آثار را به شک که در نوم نقض نکن، یعنی ادامه بده جری عملی بر طبق اون متیقن سابق را. این قول که پس معنای فرمایش شما این شد که یقین به معنی متیقنه، با اینکه الان فرمودید خیر، یقین در متیقن استعمال نشده، چطور میگید که مقصود جری آثار متیقن است و در این حال میگید یقین در متیقن استعمال نشده؟ جواب این است که یقین طریقی است، خاصیت یقین طریقی، دقت کنید فضلای محترم، خاصیت یقین طریقی آن است که شخص متیقن آثار متیقن را بار کنه. مثلا شما یقین که به حیات کسی دارید، یقین که به وجود بنای خانتون دارید، هر یقین طریقی خاصیتش اینه که متیقن پیش شما حاضره و آثار اون متیقن بار می کنید. خیلی زیبا در بلاغت این عبارت، میگیم لا تنقض الیقین، یعنی خاصیت یقین طریقی را که این خاصیت عبارت است از ترتیب آثار وجود متیقن، این خاصیت را به شک نقض نکن. پس معناش اینه شما که یقین به حیات داری و این یقین طریقی خاصیتش آن است که آثار حیات را بار می کنی، الان هم که میگه نقض نکن، یعنی آثار یقین حیات را به هم نزن. آثار یقین به حیات چی بود؟ این بود که شما حیات را نادیده نمی انگاشتی و حیات زید را مسلم می دانستی. اینجا هم که میگیم لا تنقض الیقین، یعنی یقین طریقی خود را به وجود طهارت یا سایر متیقنات، که این یقین طریقی خاصیتش جری عملی و ترتیب آثار متیقن بود، این آثار را به هم نزن. خیلی زیبا. پس مقصود از یقین، یقین موضوعی و اون صفت نفسی قطعا نیست، چون اون صفت نفسی یقین در زمان شک زائل شده، وجود نداره تا نهی ازش بشه. و نیز یقین در متیقن هم استعمال نشده تا اشکال آقای آخون وارد بشه، چون که تسلن هیچ یک از علاقات مجازیت بین یقین و متیقنات نیست تا استعمال بشه. پس چه مراده؟ مراد یقین طریقی است و مقصود از ندم نقد، یعنی آثار یقین طریقی که آمون متیقن است، چون یقین طریقی که آثاری نداره جز ذات متیقن، یعنی ترتیب آثار یقین به وجود حیات یا طهارت را، این را ادامه بده و تا یقین به خلاف اون آثار را نقض نکن. خب مطلب دیگه، با این بیان روشن شد که ضمناً ما نمیخوایم بگیم همون چه که قبلاً بوده است باقی است، که بعضی دقت کنید، که بعضی گفته بودن معنی استصحاب بقاء ما کان است. خیر، معنای لا تنقض الیقین بالشک نه آن است که شیء سابق باقی است، مثل که میگیم حلال محمد حلال الی یوم القیامه. مراد از استصحاب این نیست که شیء سابق باقیست الى یقین به نفس، این مراد قطعا نیست، چون اگر این باشه این حکم واقعیست، مثل که میگه حلال محمد تا روز قیامت حلاله صلوات الله علیه، این مراد نیست. و الا کلمه یقین و شک به کار برده نمی شد. این یقین و شک به ما می فهماند که بقا بر اساس حکم ظاهری است. می خواهیم بگیم چون احراز شده قبلن، این احراز را در زمان شک نادیده نهنگار، این معناش اینه که شک رافع نیست و بردارنده حکم نیست، که این معناش حکم ظاهریه. نه معناش اینه که اون چه در سابق بوده الان هم باقیه. این یک. دوم چیزی که معنی این حدیث نیست، دوم اینکه لا تنقضم نهی تکلیفی قطعا مراد نیست. نمیخواهد مولا بگوید نقض یقین به شک حرامه، مثل لا تشرب الخمر، اینم قطعا مراد نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خب این استصحاب در مستحبات هم جاریه، و حال اینکه رفعیت کردن از مستحب سابق که حرام نیست که، در مکروهات هم جاریه، در مباحات هم جاریه که رفعیتش قطعا جایزه. پس چی معنای این عبارت؟ خوب توجه کنید، روشن شد که این حرمت حرمت تکلیفی نیست، روشن شد که این معنی این جمله اثبات و حکم واقعی نیست، یعنی اثبات بقاء ماکان نیست. سه، معلوم شد مراد حرمت نقض ذات یقین که صفت نفسانی و تکوینی است و امر خارجی است، اون هم مراد نیست، زیرا اون اصلا سالبه به انتفاع موضوع و در زمان شک اصلا وجود نداره. چهار، ثابت شد که استعمال یقین در متیقنات مثل طهارت و عدم نوم و حیات و زوجیت و امثال ذلک، این هم مراد نیست. پس چه مراده؟ مراد آن است که این یقین به نحو طریقیت عقد شده، و هر جا که یقین طریق بود، آدم متیقن آثار زد طریق را بار می کنه. در ما نحنفی هم امام به زراره می خواهد بگوید ای زراره، همانطوری که صبحگاه یقین به وضو داشتی و آثار وضو را بار می کردی، این آثار را ادامه بده تا یقین به خلاف، یعنی اثبات استمرار جری عملی به مقتضای یقین به وجود شی. هر آدمی که یقین به وجود شیئی داشت، آثار اون شی را بار میکنه. تا کی بار میکنه؟ تا زمان یقین به وجود اون شی. امام میخواد بگوید تا زمان یقین به خلاف آثار اون شی را بار کن. چه زیباست. خب اگر این شد، لا محال فضلا، لا محال این جمله در جایی به کار برده میشه که اون متیقن تا اون زمان آثار داشته باشه، یعنی تا زمان شک آثارش ممتد باشه تا امام بگوید نقض نکن، چون نقض یعنی به هم زدن، پاره کردن رشته. اگر شیئی آثارش در زمان شک نیست، مثل چراغی که به مقدار یک ساعت روغن داشته و یا نفت داشته، بعد از یک ساعت دیگه روغنی در کار نبوده، حالا بگیم در ساعت دوم آثار روشن بودن چراغ را نقض نکن، و به ما میخندن میگن دیگه در ساعت دوم وقتی که نفس نیست، آثار وجود نفس هم که روشنیست وجود نداره و نقض غلطه. و همچنین اگر نمیدانیم بعد از یک ساعت هم نفت موجود هست یا نه، خب باز هم نفت به هم زدن و پاره کردن معنا نداره، چون نمیدونیم اساسا حیات روشنی باقیست در ساعت دوم و مقتضی داره یا نه. اما به عکس اگر دانستیم که نفت چراغ میتوانه تا 5 ساعت اثر وجودیش باقی مونده باشه که روشنی چراغه، اما احتمال میدیم که بادی آمده باشه و چراغ را خاموش کنه، اینجا در ساعت دوم آثار متیقن ما موجوده، زیرا ما در ساعت اول یقین کردیم که نفت چراغ 5 ساعته. پس در جایی که مقتضی اصلا نباشه میگیم نقض غلطه، در جایی که وجود مقتضی مشکوک باشه باز هم نقض غلطه. اما اگر وجود مقتضی برای ادامه اثر متیقن در زمان ساعت دوم محرزه، اینجا نقض معنا داره، نهیش هم معنا داره. با این بیان روشن شد که هرگاه مقتضی محرز باشد در زمان شک، لا تنقض درسته، اما اگر مقتضی در زمان شک نبود یا مشکوک الوجود بود، نهی از ناتنقض غلطه، چون از قبیل تمسک به آن در شبهه مصداقیه است. چرا؟ چون همون طوری که اگر ما شک کردیم که زید عالم است ام لا، تمسک به اکرم العالم در زید غلطه، نقض هم در جایی است که اقتضاء وجود ثابت باشه تا مولا نقض کنه، بگه لا تنقض، نهی کنه. اما اگر اصل اقتضاء وجود مشکوک بود نقض غلطه، یعنی متیقن نیست اقتضا. اگر اقتضا متیقن نبود تمسک به عموم لا تنقض غلط است. انشاءالله جا افتاده باشه فرمایش شیخ میرزای نائینی تا بعد ببینیم که آیا می شود بر این نقدی کرد ام لا. به امید دیدار در روز دوشنبه فردا که وفات امام جواد صلوات الله و سلامه علیه است، اسألکم الدعا.